الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث این بود آیا میتونیم تمسک به عموم بکنیم قبل الفصل یا تمسک به عموم قبل الفصل جایز نیست. رسیدیم به کلام مرحوم آقای خویی. آقای خویی فهمن تفحص تمسک به عموم قبل از فصل از مخصص جایز نیست، اما استدلال ایشون استدلال به علم اجمالی نیست. دو تا دلیل آقای خویی بر مدعای خودشون اقامه میکنن. دلیل اولی که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن عبارت است از حکم عقل. حکم عقلی که آقای خویی مطرح میکنن، آقای خویی میفهمن عقل در حقیقت وظیفه مولا رو بیان احکام به صورت متعارف و عادی میبینه. میگه اونی که وظیفه مولاست اینه که باید مراد خودش رو در اختیار و در دسترس مکلفینش قرار بده و بیش از این وظیفه مولا نمیبینه، و از این جهت مولا هیچ وظیفه ای نداره که به تک تک عباد مخصصات خودش رو یه جوری ایصال کنه. واصل کردن اینها به تک تک بندگان و مکلفین عقل اون رو وظیفه نمیبینه، بلکه وظیفه رو چی میبینه؟ همین که تو در دسترس بگذاری تو وظیفت رو انجام دادی. پس چون مولا موظفه به ایصال تکالیف به تک تک عباد و بندگان نیست، از این جهت اونی که وظیفه بندگانه اینه که اونی که در دسترسشون گذاشته شده ازش تفحص کنن و دنبالش بگردن و مرادات مولا رو از اون چیزی که در اختیار اونها گذاشته پیدا کنن. خب پس دلیل عقلی مرحوم آقای خویی عبارت شد از این که به حکم عقل اون چیزی که وظیفه مولاست همینه که باید مطالب و مرادات خودش رو در اختیار و دسترس مکلفین قرار بده. بله استدلالشش در دسترس مکلفین قرار بده و بیش از این هم وظیفه نداره. علل قاعده پس وظیفه عباد عبارت است از این که برن تفحص کنن و از اون چه در اختیارشون قرار گرفته آگاه بشن و به اون عمل کنن. این میشه دلیل وجوب فحص. این استدلال اولیست که آقای خویی بر مدعای خودشون کن. استدلال آقای خویی مقدمه متویه‌ای داشت و اون اینه که یه رابطه ای بین وظیفه مولا و عبد وجود داره. اگر وظیفه مولا محدود بود بعد وظیفه عبد توسعه پیدا میکنه، اگر وظیفه عبد مزیق بود باز وظیفه مولا موسعه. ایشون میفهمن وظیفه مولا بیش از این نیست که مرادات خودش رو در اختیار مکلفین قرار بده. خب این اثبات نمی کنه که وظیفه عبد اینه که بره هرچی مولا در اختیار قرار داده یاد بگیره. شما گفتید عقل میگه مولا بیش از این وظیفه نداره، درسته؟ پس باید ما بگیم بین وظیفه مولا و وظیفه عبد یه رابطه وجود داره. تهدید وظیفه مولا در حقیقت حدود وظیفه عبد و تهدید وظیفه عبد حدود وظیفه مولا رو تعیین میکنه. البته اونی که آقای خویی اثبات میکنن و صحیحه از همین قسمته که ما هر وقت حدود و صغور وظیفه مولا رو تونستیم تعیین کنیم، حدود وظیفه عبد رو هم میتونیم تعیین کنیم. این مسئله روشی مهمی است که من دارم میگم که ما در علم اصول یکی از کارهایی که میکنیم اینه که بگیم وظیفه مولا چیه به لحاظ عقلی. این وظیفه مولا رو به لحاظ عقلی تعیین کردیم، بعد خودمون تا حدی وظیفه عبد رو تعریف کردیم.
نتیجه رو
آره. حالا ما دنبال همینیم که ببینیم تعیین وظیفه مولا و عبد چه نقشی در فهم حکم شرعی داره. خب پس آقای خویی اومدن گفتن وظیفه مولا که این نیست، حالا که وظیفه مولا نیست پس ایشون نتیجه گرفتن که وظیفه عبد پس اینه که بره تفحص کنه و یاد بگیره. چون اگر بگیم وظیفه مولا که نیست به عبد برسونه، وظیفه عبد هم این نیست که بره تفحص کنه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ملاکات مولا تفویت بشه یا مصالح عبد تفویت بشه. ملاکات مولا همون مصالح عبده. پس چون عقل میگوید مولا این چنین وظیفه ای نداره، اگه عقل بگه عبدم وظیفه نداره، یعنی عقل گفته که پس از نظر من مانع و محذوری نیست که مصالح عبد تفویت بشه یا ملاکات مولا تفویت بشه، که تفویت مصالح عبد رو قطعا عقل نمیگه. پس چون نمیگه از این ورم وظیفه مولا رو بیش از اون تعریف نکرده، پس وظیفه کیه؟ وظیفه عبده. من خواستم اینطوری سر و شکل به استدلال‌های خویی بدیم که چجوری شما با تعریف وظیفه مولا و تحدید وظیفه مولا گفتید وجوب فحص وظیفه عبد است. خواستیم بگیم به این شکل. خب به خاطر این تعیین وظیفه مولا لازمه و امثال این مسئله‌ای که مطرح کرده. خب حالا ممکنه شما بگید به چه دلیل وظیفه مولا این نیست که به عبد برسونه؟ این از کجا؟ همین مقدمه عقلی رو کی گفته؟ از کجا اثبات شد که وظیفه مولا همینه؟ ما در موالی غیر شارع خودمون میگیم بیش از این وظیفه نداره چون امکان نداره. قانون گذار نمیتواند هر کسی رو عالم به کل قانون بکنه. پس مهم اینه که قانون در دسترس باشه. اما شارع ما که این امکان براش وجود داره، میتونه چیکار کنه؟ میتونه الهام کنه به همه ما. خدا نمیتونست الهام کنه به همه ما مثل که نفهمد فالهمه ها فجورها و تقواها ها. ما فجور و تقوا رو به هر نفسی و نفسن و ما سلواها فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، ما الهام کردیم بهش. ما میتونست واجب و حرام هم به ما الهام کنه، به جایی که ما یه همه زحمت بکشیم ببینیم واجباتمون چیه محرماتمون چیه، خب ملهم میشدیم دیگه، میدونستیم اینو واجبه اینو حرامه. خب شارع و قانون گذاری که این امکان و ظرفیت براش وجود داره، آیا بازم میتونیم بگیم که عقل میگوید وظیفه جز در دسترس قرار دادن نداره؟ بعد تو یه عبد باید بری تفحص کنی، یا نمیتونیم اینو بگیم؟ یه سوالی است که از آقای خویی مطرح میشه. چون اون وظیفه‌ای که شما گفتید بر اساس موالی و عرفی است، موالی و عرفی براشون چون این امکان وجود نداره بهش میگن که تو فقط باید در دسترس قرار بدی. ادامه قصه با عبده که اون وظیفه تفحص داره، ولی در شارع ما که قصه اینگونه نیست. شارع ما به همه ما الهام میکرد خیلی خوب و راحت و بی درد سر، همه ما همه واجبات و حرام ها رو میدونستیم دیگه. اونجا معلوم میشد که کی گوش میکنه کی گوش نمیکنه دیگه، وقتی ما الان نمیدونیم خودمون که واقعا واجب چیه حرام چیه. خب این سوال، جواب این سوال چیه؟ اگه از آقای خوی اینطوری سوالی بکنیم یا اینطور اشکال بکنیم، شما هیچ دفاعی از آقای خوی نمیخوان بکنین؟ خب چرا بنا اینه؟ اصلا بحث اینه چرا بنا اینه؟ درود بر آسیه. پس چی دیگه بجیم؟
ارسال رسول اینا
یعنی واقعا عقل هم چیزی رو میگه در موالی غیر شرعی میگه خب چون امکان نداره براش دیگه، وظیفه نداره چون امکان نداره، اونی که امکان داره براش اینه که در دسترس قرار بده. قانونگذار که نمیتونه همه افراد تحت پوشش خودش رو آگاه به قانون کنه، تمام افراد رو نمیتونه. قانونگذار رو عرض میکنیم، قانونگذار
مثلا یک کشور، افراد کشور
نمیتونه همه رو آگاه کنه. شما هر چی از رادیو اعلان کنید، تو روزنامه بنویسید، ما رادیو نگوش نکردیم، تلویزیون نگاه نکردیم، در دسترس ما نه. یعنی میخوام بگیم چون امکان نداره واجب نیست دیگه. چی فهمید؟ خب امتحان ما وقتی هم بفهمیم واجب و حرامه ممکن اصلا انجام ندیم، بازم اختیار داریم که. این مشکل ما که فقط جهل نیست، ما الان خیلی از واجب و حرامه رو فهمیدیم گوشم نمیم. مردم خیلی هم میدونن نماز واجبه، نمیخونن. یعنی اگر خدا میفهمد که خب برین نماز بخونین، میفهمیدن نماز واجبه، میشه مثل الان که خیلی هم میدونن و نمیخونن، بازم امتحان. چه فرق میکنه؟ نه دیگه الان الهام نشده که دروغ بده، ظلم بده، هم ظلم میکنن. فعلا هم ها فجور ها و تقوا مباحث اخلاقی به ما الهام شده، خلاف شده
اینجور الهام کردن که آقا اقاب برمخواهم
تحتیبش کنم، حالا باید
تصدیل داردیت داره، هم مردم درست میکنه.
چی
میفهمن؟ داردیت درست میکنه، یعنی اون انگیزی که آقا برای شعار هست، اقاب هست، اینا رو به تصدیل باید به عقل خطبه بشه، دیگه باید تقدیل به همه اندازه باید اقاب بشه. مثلا این شکل بگیم از ظلم مثلا اینا مردم خودشون فهمیدن فهمن که نمیشه خدا اقابشو جهنم اینا رو همینا بارو
کنه. چرا نمیشه؟
دادیتش میگم چیزه، مگه یک جوری الهام بشه که بس تفصیل همه رو بفهمن، جوری الهام بشه که طرف مثلا میترسه دیگه خودش بینه انجام بده.
نه نمیترسه.
اگه به تفصیل جهنم و بهشت و پیغمبران
نه احکام داریم عرض میکنیم، ما بهشت و جهنم که ایمانه. آثار احکام هم میدونیم، خیلی وقتا میدونیم. مگه این همه پیغمبر اومدن گفتن که بابا این جهنمی وجود داره، مردم شنیدن با وجود این بیانه دیگه، مثل فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا فطرت ماست که خدا وجود داره، اعتنا نمی. نه ایشون سوالشون این بود که اگر مردم الهام بدونن دیگه امتحانی نیست. خودم چرا بازم امتحانه؟ چون اختیار وجود داره، وقتی اختیار وجود داره که بازم امتحان وجود داره. خب اون سیستم اشاره که خیلی پرهزینه، پیغمبر و کتاب و خلاص امام و وصی و که خیلی یک سیستم الهام کننده. که چی باشه؟
که مثلا همین که نمیدونم بیاد تذکیه کنه، بیاد تذکر بده، میخوام به فرضم که اینجوری باشه که همه احکام الهام بشه، بازم پیغمبر میتونه نفرسته خدا.
ما با اون جهتش کاری نداریم، ما میگیم احکام الهی، خب چرا الهام نشه به ما؟ های ورزگر هم اشاره کردن در نفس تعلیم مصلحتی، چی اون مصلحت؟ اختبار مثلا ها، تکامل خودش اختباریه. خب این نفس این که تعلیم بکنن خودش مصلحتی درش وجود داره، که اگر الهام میکردن این مصلحت فوت میشد، که مصلحت تعلیم هم مصلحت طریقی نیست، مصلحت نفسی مثلا ها، چون یاد گرفتن مدام احساسش اینه که مصلحت طریقی داره دیگه، نفس یاد گرفتن که مهم نیست، یاد داشتن مهمه نه یاد گرفتن. مثلا همه این حرفایی که ما داریم یاد میگیریم، شب خوابیدیم صبح بلند شدیم بلد بودیم، دیگه مصلحت نداره. من این رنج کشیدن و رفتن و اومدن مصلحت داره. ها حالا به هر حال این که آیه خویی میفهمن که به لحاظ عقلی خیلی عقلشم روشن خیلی نیست که وظیفه مولا. البته مولا هیچ وظیفه‌ای در هدایت ما نداره، خودش بر خودش تعریف کرده ان علینا للهدا. ولی حالا اگر ما مثل بهائم بودیم ما طلبی از خود داشتیم؟ ما انسان رو خلق کرده بود مثل این همه حیوان خلق کرده توی عالم، یه حیوان هم این حیوان مثلا هم گفت که
چون ما رو اینجوری خلق کرده بود به فتیبه شهرتی به شرایطی که امکان داره به زلالت برسیم، خودش هم بحث زلالت و سعادت رو توی نهاد انسان قرار بده، پس خود خدا هم
خب الان حیوانات زلالت ندارن، هم دیگه رو میدارن، چیز میکنن، تعدیه به هم میکنن، با هم جنگ میکنن، دعوا میکنن، ما هم یه حیوانی مثل بقیه حیوان ها. پس هم چرا تکلیف بکنه خودمون؟ من میده یه حیوان دیگه خلق کرد. اصلا چرا عقاب دیگه ما هم یه حیوانیم دیگه، مثلا یه حیوان ها که مردن دیگه تموم شدن دیگه، ما هم میموردیم تموم میشدیم. طلبی که از خدا نداشتیم که خدا ما رو هدایت کن، خدا یک ورژن دیگه حیوان خلق کرد به نام انسان. تا حالا چند تا حیوان مدل حیوان خلق یه حیوان دیگه هم خلق کرد. خب عقل ما سبب شد که بتونیم خونه های خوب بسازیم، ماشین بسازیم، هواپیما بسازیم. عقل و علم ما که نقش داشتی، ولی این که حالا تکلیف مدارانه و ثواب و عقاب و واجب و حرام و بله عقل به ما داد، ما تونستیم علم کشف کردیم. خب الان حیوانات دیگه زندگیشون متحول نمیشه، گاو و گوسفند مثلا 50,000 سال هم رو کره زمین باشن، خونهشون عوض میشه، پوشاکشون عوض میشه، خوراکشون عوض میشه، هیچ کدوم از حیوانات تغییر نمیکنن، اونا همون حالت خلاصه باستانی خودشون حفظن، ما انسانهاییم که عوض میشیم دیگه. خب ما یه ورژن حیوان خلق کردیم، ورژن حیوان خصوصیتش اینه که میتونن زندگی خوب برای خودشون بسازن، این کارو بکنن. درست رفتیم تو بحث کلامی، برگردیم بریم بیایم تو اصول. این که آقا خویی نمیگن مراجعه فرمودید یا همینطوری میگن؟ یعنی نباید آقا خویی اینو بگن ها؟ اون آقا خویی که ما میشناسیم نباید اینو بگن. حکم العقل بذالک حیث انه یستقل به ان وظیفه المولا لیست الا تشریع احکام و اظهار علی المکلفین به طرق العادیه ولا یجب علیه تصدیه لجمیع ما له دخل فی الوصول الیه. این حرف آقا خویی. حالا چی میگن آقای خویی؟ همین حرف ما رو میزنن دیگه.
نه اول این باشه که یعنی خدا خودش که گفته که ما از طرق عادی میگیم، بلکه اینو بگید که عقل میگه پس فرداش باید تو
خب نه یه وقت میگید که مولا چون گفته من بیش از این انجام نمیدم، من وظیفه اصلا هیچ وظیفه‌ای برای من تعریف شده نیست. الان من سوالم همینه، ولی آقای خویی اینو نمیگه. یستقل به ان وظیفه المولا درست. حالا ما فعلا رو حرف آقای خویی داریم صحبت میکنیم. حرف آقای خویی که عقل بل استقلال میگه وظیفه مولا اینه، چون میگه وظیفه مولا اینه پس وظیفه توی عبد اینه که بری فحص کنی. حالا ما عرض کردیم که اصلا مگه عقل بر مولا در حوزه هدایت وظیفه میشه شماره؟ عمدتا به لحاظ کلامی میگیم خب اگه مولا ما رو هدایت نکنه کارش لغوه، پس عقل میگه توی موجودی با این ظرفیت خلق کردی پس باید هدایتش کنی. خب حیوانات دیگه با این ظرفیت خلق نکرده بوده، اصلا ظرفیت هدایت پذیری، ظرفیت راهیابی، ظرفیت شناخت، ظرفیت معرفت، یه موجودی رو تو آفریدی با این ظرفیت، خب این که لغو دی، پس چرا این ظرفیت رو بهش دادی؟ این ظرفیت رو بهش دادی خب پس باید هدایتش هم بکنی. یعنی نگاه کلامی اینطوریه دیگه تقریبا، یعنی میاد از منظر عقل به لحاظ سونن از فعل حکیم از لغویت میگه خب تو اگر یه موجودی با این ظرفیت آفریدی، خب این ظرفیت که نمیشه معطل باشه، اگه نمیخواستی هدایت بشه، نمیخواستی معرفت داشته باشه، چرا همچی ظرفیتایی بهش دادی؟ خب نمیدادی دیگه، کما اینکه به حیوانات دیگه ندادی، خب اونا ولی دیگه مرگشون تموم میشه و خب با این ظرفیت. یعنی حالا سوال من این بود که این که شما میگید عقل میگه وظیفه مولا اینه، آیا تو این قضیه تعریف میکنه؟ بسیار خوب، حالا گفتم دیگه بحث داره کلامی میشه، اجازه بدید برگردیم به اصول. البته میدونید اون کلامی که پشت اصوله کلام شیعی و معتزلی است دیگه، یعنی اون کلامی است که عقلش برای خدا هم وظیفه تعریف میکنه، چون بعضی هم میگن اصلا شما نمیتونید بگید که عقل برای خدا وظیفه تعریف میکنه، اصلا معنا داری که شما بگید یک مرجعی وجود داره در این عالم که میگه خدا باید این کارو بکنه این کارو نکنه، مثلا معنا داره مگه وظیفه تعریف کردن؟ این خودش یه بس کلامیه دیگه. ولی کلام شیعی و کلام معتزلی معتقده که نه، عقل برای خدا وظیفه تعریف میکنه. وظیفه تعریف میکنه یعنی میگه خدا نباید ظلم کنه، برای خدا باید نباید تعریف میکنه، خدا نباید ظلم کنه. این نباید ظلم کنه یعنی تهدید و تعریف وظیفه بر پروردگار. لعلا یکون للناس علی الله حجه، یعنی عبد میتونه احتجاج بر علیه خدا بکنه. خاطر این خودش یه مبنای کلامی است، یعنی شالوده اصول بر این چنین کلامی استواره، یعنی کلامی که به هر حال یه مرجعی مثل عقل وجود داره که برای خدا هم تعریف وظیفه میکنه. در وجوب فحص در ظلم که میگه مولا نباید ظلم کنه،
یعنی میگه مولویت عقل میگه در مقام انتصار مولویت مولا شامل اینجا نمیشه، عقل معزز، ولی که بخواد یه تکلیف داره مولا مشخص کنه داره اینطوری نیست.
یعنی نمیگه نباید خدا ظلم کنه؟ البته عده‌ای میگن که ما باید نباید برای خدا که معنا نداره، ما عقل نظریه، یعنی ما میگیم خدا ظلم نمیکنه، چون میگیم ظلم نقصه و از کامل مطلق ظلم صادر نمیشه. اونا میان میگن که این گزاره ها در حقیقت گزاره باید و نبایدی نیست، یعنی هیچ مرجعی فوق پروردگار نیست در عالم که بگه باید و نباید. عقل در این حوزه عقل عملی نیست، عقل در این حوزه عقل نظریه. عقل نظری یعنی من درک میکنم که خدا با این صفات ظلم نمی کند، نه نباید ظلم کند. یه بحث کلامیه که ما واقعا اونی که در مورد خدا میگیم که به صورت نباید، میگن کسی که به خدا نمیتونه بگه باید و نباید، بلکه عقل میگه من درک میکنم که از این موجود مطلق غنیه به ذات ظلم سر نمیزند، نه اینکه نباید ظلم کند. بله یک تفسیر مباحث کلامی همینه که ما هرچی در مورد خدا میگیم عقل نظریست، ما میگیم خدا خلاف حکمت نمی کند نه نباید بکند، ظلم نمی کند نه نباید بکند، مثلا ما باید و نباید نداریم در مورد خدا. یعنی وقتی شما تصور کردید که این خدا غنیه به ذاته، خب پس تصور کردین ظلم نمی کند، ظلم که از غنی صادر نمیشه. خب همیشه احتجاج در مقام عذر نیست. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد در رسول، یعنی همینی که خود خدا میفهمد که مردم به ما میگفتن که خدایا چرا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخصم، چرا پیغمبر نفرستدی که ما گمراه نشیم، پس تو باید پیغمبر بفرستی. میگن میتونن بگن چرا نفرستادی، حجت دارن. قبل از رسول حجت دارن ولی بعد از رسول حجت ندارن. قبل از رسول میتونن بگن لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخسا، ولی بعد از رسول نه. همش در حوزه عذر نیست، گاهی وقتا در حوزه تنجیزه. یعنی همین که چرا پیغمبر نفر، چرا نگفتی به ما این بده، چرا نگفتی این راه باطله، چرا نگفتی این شقاوته. بسیار خوب. خب این به بهانه فرمایش های خوبی، ولی به هر حال رابطه مباحث اصولی و کلامی رابطه مهمیه که باید اینو شناسایی کرد. خب دلیل دومی که آقای خویی مطرح میکنن که عمده ادله، البته دلیل اول هم آقای خویی بهش استدلال میکنن، ولی دلیل دومی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از ادلهی که دلالت بر وجوب تعلم و تفقه میکنه. آقای خویی به این روایات هم در اینجا استدلال میکنن و هم در بحث اصول عملیه و معتقدن که همونطور که ما در اصول عملیه گفتیم قبل الفصل نمیتونه اصول عملیه ترخیصی رو شما جاری کنید، اصول عملیه ترخیصی قبل الفصل قابل اجرا نیست، به همون دلیل وجوب تفقه و تعلم، اینجا میگیم که به هر حال قبل الفصل شما نمیتونید تمسک به اون معام بکنید و اصالت العموم جاری بکنید. این فرمایش است که آیه خویی میفهمن. اون ادله چیه؟ آیه صد میفهمن سه مدل دلیله که آیه خویی بهش استدلال میکنن، آغازی هم به همین ادله استدلال میکنن. اون سه مدل دلیلو که آیه صد ذکر میکنن میگن هیچ کدومش دلالت بر فرمایش آیه خویی و آغازی ها نداره. آیه صد میفهمن این ادله که آیه خویی و آغازی ها بهش استناد کردن به درد بحث اصول عملیه میخوره، ولی به درد بحث اصول لفظیه نمیخوره. آقای خویی فرمودن چه در اصول لفظیه و چه در اصول عملیه ما به این ادله استدلال میکنیم، ولی آقای صد میفهمن در اصول عملیه میشه بهش استدلال کرد، در اصول لفظیه نمیشه استدلال کرد. خب اونها چیه؟ دلیل اول اون ادله ایست که دلالت بر لزوم تفقه در دین و تعلم احکام شرعه. هر دلیلی که دلالت میکنه که تفقه در دین لازمه و تعلم احکام شرع واجبه. آقای خوبی میفهمن خب پس باید فحص کردیه، چون تعلم واجبه شما باید برید یاد بگیرید احکام شریعت. آقای صدر میفهمن که این روایات دلالت نمیکنه که تمسک با عام قبل از فحص جایز نیست. به ما گفتن شما باید تعلم کنید احکام شریعت و باید تفقه در دین کنید. خب عمومات رو هم یاد گرفتن میشه تعلم دین، تفقه در احکام شریعت. شما باید اول اثبات کنید که عام بدون خاص معتبر نیست، بعد باید بگید وجوب تفقه دلالت میکنه به این که باید بری خاصم پیدا کنی، و الا تعلم مسائل دین خب ما هم رفتیم عمومات رو یاد گرفتیم دیگه، حالا میخوام بهش عمل کنیم. دلیلی که میگه تعلم مسائل دین واجبه بیش از این اثبات نمیکنه که تو باید مسائل دین رو یاد بگیری. خب منم گرفتم اومات رو یاد گرفتم، حالا میخوام عمل کنم. شما میگید نه حق عمل نداری تا بری مخصص رو یاد بگیری. این دلیل کجا گفته باید بری مخصص یاد بگیری؟ آیه صد میفهمن استدلال به این ادله استدلال دوریه. اینا که میگن تو باید مسائل شریعت رو یاد بگیری، خب ما هم رفتیم اومات رو یاد گرفتیم، حالا میخوام عملم بکنیم. ولی اینکه تو به عمومات نمیتونی عمل بکنی تا مخصصات رو یاد بگیری، این از کجا؟
چون دین رو یاد نگرفتیم دیگه. تفقه معنیش اینه که بفهمی اگه شعر اومده از علما تخصیص داده خودشون رو، هیچ کی نمیگه آقا شما تفقه کردی مراد اون شعر فهمیدی علم پیدا کردی.
ما فکر که عوام هم بلدن دیگه تفقه دردیم رو نکردیم.
حالا شما به عموماتی که عوام بلدن نه، ولی عمومات باب زمان، عمومات باب مثلا مضاربه، بدون این که مخصصات شد بگیرید. بسیار خوب. خب اشکال شما به آیه صد اینه که تعلم یعنی تعلم همه مسائل دین، چون شما بخشی از دین رو یاد گرفتید میگید خب ما میخوام عمل کنیم، ولی وجود یه بار دیگه من دارم اشکال شما رو میپرسم، منظورتون چیه؟ شما میخوان بگین ادله تعلم و تفقه میگه همه دین رو باید یاد گرفت؟ پس اگه همه دین رو ما یاد بخوام بگیریم، باید مخصصات هم یاد بگیریم. یه وقت حرف شما اینه، خب ظاهرا کسی نمیگه همه دین یاد گرفتنش واجبه. کیه که همه دین رو بلد باشه؟ یه آقایی میگفت که ایشون تو این طب سنتی کار کرده بود، میگفت که فقها ما اینا فقیه در بخشی دین از دین، نه همه دین. خب یه بخش از دینم هم همین روایاتی است که مباحث طب رو داره. کدوم یکی از اینا فقیهن تو این قصه؟ حالا ایشون اعتراضش بود. همه دین یاد گرفتن که جدیدن اون جواب اون آقای معروف رو دیدید که ایشون میگفت، اولا مسخره کرده بود به این که روحانیت بین خودشون میگن علامه، یعنی علامه فلان علامه فلان. مگه میدونید چقدر علم تو عالم هست که به اینا میگن علامه؟ کسی علامه گفتن دیگه تو این دور زمانه مسخره است به کسی. این همه علم و دانش در عالم هست، شما به کسی که مثلا چیز بلده میگید علامه. بعدش هم گفته بود که خب کدوم یکی از اینها دین شناسن، فقه شناسن؟ اینا دین شناس که نیستن. دین شناس احاطه به همه جنبه های دینی داره. من چرا امروز همش خارج میشم از بس؟ هر زمان این بود که سخن این بود که این که شما میگید تعلم و تفقه همه دین لازمه، اصلا همه دین ممکن نیست که واجب باشه. میخوام بگم اون آقایانی که در بالاترین درجه علم هم هستن شاید ادعا ندارن ما همه دین رو رفتیم یاد گرفتیم. مگه میشه همه دین رو یاد گرفت؟ پس این ادعا که نمیشه مطرح کرد. به چه دلیل؟ میگید که تفقه یعنی فهم مراد مولا، و هر چیزی که بر فهم مراد توقف داشته باشه اونو باید فرا بگیری. آقای خویی هم به همین دارن استدلال میکنن. یعنی شما با دیدن عام میتونی بگی که من به فهم مراد مولا رسیدم، خب عمل کن. اگه نمیتونی بگی، خب باید بری فهم مراد یاد بگیری. پس تفقه اینه. پس این ادله نمیگن همه دینو باید یاد بگیری، و همه دینو که نمیتونی یاد بگیری، ولی میگن که باید مراد مولا رو یاد بگیری. وقتی میگن تعلم دین یعنی حکم الله رو باید یاد بگیری. شما صرف این که این ظاهر رو ببینی که نمیتونی. پس آی صد فرمایش آی خویی دوری نبود. بخش مورد ابتلاعتونو خب در غیر مورد ابتلا باید واجب باشه همه مردم برن تمام مسائل اختصاصی خانوما رو بلد باشن، این واجب شرعیه؟ یعنی شارع ما رو تکلیف کرده شما برین همه اون مسائل رو بلد باشین برای چی؟ اصلا مثل فتوا نیست. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. خب در همون بخشی که میخواد فتوا بده تفقه کنه. یعنی ما در همه دین که نمیخوام فتوا بدیم، ما در حوزه اقتصاد میخوام فتوا بدیم، میگیم حوزه اقتصادی رو بگیریم. مراجع تو همه دین فتوا نمیده؟ تو اقتصاد یا طهارت یا صلات یا نماز؟ به هر حال این ادله دلالت نمیکنه تو باید بری همه دین رو یاد بگیری. میگه اگر شما میگید که لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، الا این که حالا شما شاید اینو میخواستید بگید مثل آیه نفر دلالت میکند که تفقه در کل دین فی الجمله واجبه، واجب کفاییه، نه واجب عینی. بله اگه واجب عینی باشه امکان نداره، ولی واجب کفایی باشه ما بگیم بر عده‌ای مثل ولتکم منکم امه امتون یدعون الی الخیر و یأمرون، یعنی یه گروهی برشون واجب تفقه در دین ولی همه نتونن، اونا باید کل دین رو یاد بگیرن. به هر حال اشکال آیه سعد این بود که این اشکال دوریست، ما عموماتم یاد بگیریم مصداق تعلم دینه، تعلم دین گفت یاد بگیر، این خلاف این غیر اصول عملیه. در اصول عملیه ما اصلا هیچ نمیدونیم از دین، میخوام به اصل تمسک کنیم، اونجا به ادله تعلم و تفقه میشه تمسک کرد، ولی اینجا ما رفتیم بخشی از دین رو یاد گرفتیم که عمومات حالا میخوام عمل بکنیم، این جایز نیست. به چه دلیل؟ به دلیلی گفتن برو دین رو یاد بگیر. خب مگه این عمومات دین نیست؟ مگه اینا قرآن نیست؟ مگه روایت نیست؟ چی میفهم؟ دورش همین آیه صد میفهمند شما اول باید اثبات کنید که تمسک به آن بدون فحش از مخصص جایز نیست، تا وقتی شما آم رو یاد گرفتید بگید که نه تعلم خاص هم لازمه، در حالی که لزوم تعلم خاص رو ما میخواستیم به همین دلیل اثبات کنیم. آیه صد میفهمن که این دلیل بیش از این که باید دین یاد بگیری چیز دیگه نمیگه. خب آمم دینه دیگه، من یاد گرفتم الان میخوام عمل کنم. چرا شما میگید نمیتونی عمل کنی؟ رفقا هم دو تا جواب دادن. یه جواب این بود که تعلم کل دین رو میگه واجبه به وجوب کفایی، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، اونی که شما یاد گرفتی بخشی از دینه، ولی دلیل میگه باید کل دین رو یه عده یاد بگیرن. اون عده کیان؟ اون عده کسانی هستن که لیون زروغام هم ازار جوالی هم. یه دلیل دیگه، اشکال دیگه که رفعا کردن اینه که تفقه یعنی فهم مراد پروردگار، و فهم مراد پروردگار به صرف دیدن عمومات قابل بیان نیست از این جهت. خب موند این بقیه ادلش. اللهم صل علی محمد.